Acha tu que ele é você?
پایلامه ساعت 19 صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید. شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و با هم برنامه زندگی روی خط اقتصاد رو میشنویم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید، روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقایان سلام و شبتون بخیر. آرزو میکنم هر جای ایران عزیز و نازنین ما هستید سلامت باشید و همراه با موفقیت، صبوری و درایت امور اقتصادی خودتون رو جلو برده باشید و انشالله با دست پر به منزل برگردید. برنامه امشب روی خط اقتصاد عناوین برگزیده ای رو برای شما بیشتر به شرح و تفصیل خواهد گذاشت که درباره اون میتونید اظهار نظر کنید به سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. به برنامه امشب خوش آمدید. شب از عرضه نهادهای دامی به نرخ توافقی در بازارگاه خواهیم گفت، از رشد 3.3% تولید برق در 9 ماه امسال و همچنین به سراغ ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر کشور خواهیم رفت که حالا اعداد ارقام از تولید بیش از 3500 مگاوات حکایت میکنه. از تشدید طرح بازرسی قطعات خودرو از بهمن ماه هم خواهیم گفت و در حقیقت کارکرد این طرح رو هم میپرسیم. سرشماری نفوس مسکن و اجرای آزمایشی سرشماری سبتی هم عنوان دیگر برنامه امشب ما هست. بنابراین شنونده و همراه ما باشید در رادیو اقتصاد. خب همطور که در عناوین اشاره کردم، خبرها حاکی از رشد 3.3% تولید برق در 9 ماه امسال هست در نیروگاه حرارتی که به 298 میلیارد کیلووات ساعت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اون رشد رو نشون میده. امشب بیشتر در این باره میشنویم از آقای مهندس مرادی، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی. سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت عزت‌عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس بیشتر بفرمایید که این رشدی که ازش صحبت می‌کنین چه میزان از کسری برق کشور رو جبران می‌کنه و حالا برنامه بعدی چه خواهد بود؟ پایدار نگه داشتن این 3.3 یا افزودن بر این عدد؟
از خونم خدمت شما، من یک اطلاعات کلی ابتداً بدم خدمت همه شنوندگان عزیز. ببینید که ما در حال حاضر ظرفیت شبکه سراسری برق کشورمون نزدیک به 97 هزار مگاوات هست که بیش از 81% اون سهم نیروگاه‌های حرارتی هست، ولی بیش از 90% تولید برق در عهده همین نیروگاه‌های حرارتی است. ما خب مستحضرید که در نیمه دوم هر سالی ما باید یک سری کارهای تعمیراتی انجام بدیم، یک سری برنامه‌های تعمیراتی رو داشته باشیم تا برای پیک سال آینده با آمادگی کامل همه واحدهامون در مدار باشه برای خدمت ثانی به مردم و تولید برق حداکثری. ما نسبت به مشابه سال گذشته، نمایی سال گذشته، خب بر اساس برنامه‌ریزی‌های تعمیراتی که انجام دادیم، واقعیتش در نمایی امسال بیش از 298 میلیارد کیلووات ساعت تولید برق داشتیم که نسبت به مشابه سال گذشته نزدیک به 3.3% رشد تولید داشته، از باب این که تعمیراتمون هم به موقع تر انجام شده و گاهن به این سازی هایی که روی واحدهای مربوطه انجام دادیم این رشد اتفاق افتاده.
درست.
و برنامه ما هم به این صورت هست که امسال، یعنی ما از نیمه دوم امسال که برنامه تعمیراتیمون رو شروع کردیم و بیش از 110 هزار مگاوات ما بایستی برنامه تعمیراتی انجام بدهیم، بر روی 78 هزار مگاواتی که نیروگاه های حرارتی هست و از این باب این عدد ها متفاوت هست که گاهن در این نیمه سال واقعیتش تا پایان اردیبهشت که تارگت ما هست که انشالله تعمیراتمون رو به پایان برسونیم قبل از خرداد، با هم واحدها مورد تعمیرات دوره‌ای دو بار هم ممکنه قرار گرفته بشن که ما تا الان بیش از 52 هزار مگاواتش رو انجام دادیم و برنامه‌مون هست انشالله که بتوانیم تا قبل از خرداد همه 109 هزار مگاوات ساعتی که تعهد کردیم تعمیراتش رو انجام بدهیم به پایان برسونیم.
خب این خبر خیلی خوبی است. ما چند تا نکته داریم و اونم این استش که حالا که 81% تولید برق کشور نیروگاه حرارتی هست، در حقیقت به نظر میشه 19% دیگه مصرف توسط انرژی های پاک تولید میشه یا اینکه اشکال دیگری از تولید انرژی؟
بله، سهم 19% مشتمل بر نیروگاه اتمی بوشهر هست و نیروگاه های تجدیدپذیر ما، نیروگاه خورشیدی ما، نیروگاه های آبی ما و نیروگاه های بادی.
درست. فکر میکنید که با توجه به آنچه اشاره کردید که در برنامه شما هست، میزان کسری سال آینده چگونه خواهد بود؟ تا اون موقع کمتر خواهد شد یا اینکه میشه امیدوار بود که حتی سهم بیشتری از تولید کسری ها رو کم کنه؟
قطعا برنامه های هم دولت محترم هم برنامه های مقام عالی وزارت نیرو بر این هست که هم وضعیت موجودی رو که داریم با آمادگی حد اکثر در سال آینده در مدار باشن، هم بر اساس برنامه زمانبندی که پیشبینی کردن هم از نیروگاه های حرارتی و نیروگاه های تجدیدپذیری که در سال آینده به شبکه اضافه بشن، این میزان ناترازی که در سنوات گذشته هم بوده به حداقل کاهش پیدا بکنه و با مدیریت مصرفی که بالاخره هموطنان عزیز ما کمک میکنن در این زمینه و مدیریت باری که خود وزارت نیرو برنامه هاشو بالاخره میچینه، بتوانیم پیک آینده را با موفقیت به سر برسونیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس مرادی.
مثلا یک نکته ای هم بگم در خبر خوشی بابت مصرف سوختمون. مستحضرید که ما در استان تهران
سوخت مازوتون سوخت گاز یا مازوت؟
ما به هیچ عنوان سوخت مازوت نسوزوندیم.
خب
اما حالا به تبع اون، حالا این خبر بگم خدمتون، هفته گذشته در روز پنجشنبه خود رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس محترم هم بازدید داشتن و این خبر هم داشتن که ما امسال علاوه بر این که اصلا سوخت مازوتی که هیچ وقت نمی‌سوزوندیم، سوخت گازوئیل هم نسوزوندیم.
چقدر خوب، چقدر خوب. امیدوارم که اونقدر از فناوری های نو بتونیم استفاده بکنیم که نیاز به چنین تغییراتی یا استفاده از سوختی بمانند مازوت نباشه و در این حال از سوخت پاک که جزو نعمت های خدادادی ایران هست گاز بتونیم استفاده کنیم و در این حال در مصرف گاز هم صرفه‌جویی کنیم، برق بیشتری تولید و استفاده بشه که از هر انرژی دیگری پاکتر و بهتر هست.
خیلی ممنونم.
سپاسگزارم.
آقای مهندس. بعد ما خواهش داریم که کماکان کمک میکنن در این بوقوعی سرمایه زمستان و انتهای زمستان هم با کمتر مصرف کردن گاز کمک به بخش برق هم بکنه.
انشالله. خیلی ممنون از شما. شبتون بخیر باشه. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی. خب شنوندگان عزیز، با آگاهیتون برسونم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده خانوارهای حمایتی در دهک‌های اول تا سوم فردا چهارشنبه 17 دی ماه میتونن برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه تحت پوشش مراجعه کنن. دهک‌های یکم تا سوم از جمعه 19 دی ماه، دهک‌های 4 تا 7 از دوشنبه 22 دی ماه و سایر خانواده‌ها از یکشنبه 28 دی ماه میتونن به فروشگاه‌ها مراجعه بکنن. البته این سایر خانواده‌ها رو متوجه نشدیم که منظور دهک‌های 8، 9 و 10 هستن. این اطلاعیه اضافه میکنه در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشه، مانده این اعتبار به ماهای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگرانی نداشته باشند. اطلاعی اضافه میکنه در این دوره اعتبار 4 ماهه به صورت یک جا هر نفر 4 میلیون تومان به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوار میتونه هر ماه پس از اعلام رسمی از اعتبار خودش استفاده بکنه. اقلام کالایی شامل مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر هست. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود نداره. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، ما و تفاوت رو خریدار پرداخت خواهد کرد. امکان خرید در چند نوبت وجود داره و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست. این اطلاعیه میافزایی طرح در بیش از 260 هزار فروشگاه شامل فروشگاه‌های عمده و خرد و 11 فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، اتکار، بله فروشگاه زنجیره‌ای که می‌دانیم، من اسمای اونها رو نبرم حسب اشاره، اینها اجرا خواهد شد. استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن شمیم، پیام رسان بله و کد دستوری 1463500 ستاره و صندوق‌های فروشگاهی امکان پذیره. مشمولین طرح کالابرگ جدید با شماره دهک‌ها ارتباطی نداره و همه یاران بگیران فعلی، حذف شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به درخواست و مراجعه به سامانه‌ها نیست. هموطنان عزیز، در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی میتونن شکایت خودشون رو در اپلیکیشن شمیم ثبت کنند. با فروشگاه متخلف هم مطابق قوانین و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پذیرندگان برخورد خواهد شد. شب بخیر. رئیس مرکز آمار ایران خانم آقایان با تاکید بر نقش آمار دقیق در پیشرفت کشور گفته اگر بخوایم کشور در مسیر توسعه حرکت کنه باید به سراغ آمار صحیح بریم و سرشماری یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق این هدف هست. آقای گودرزی در مراسم افتتاحیه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا که با شعار سرشماری ثبتی آمار دقیق ایران قوی برگزار شد گفته در سرشماری های گذشته اطلاعات بر مبنای خودساری جمع‌آوری می‌شد، اما با توجه به تغییر مدل‌ها و نیازهای روز به سمت جدیدترین روش سرشماری یعنی سرشماری ثبتی مبنا حرکت کردیم که پایه اصلی اون داده‌های ثبت شده در دستگاه‌های مختلف اداری هست. بیشتر در این باره می‌شنویم از خانم پوررضا، مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران. خانم پوررضا سلام و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که با این بحث مدرن و جدید امشب در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، برای من هم خیلی جالبه بجای امیدواری، این شکلی که الان ازش صحبت میشه چه نوع سرشماری است؟ یعنی دیگه ما آمارگیران رو درب منازل واحدهای صنفی صنعتی نخواهیم دید و شکل دیگری پدید آمده؟
پس از خدمت که خب اصلا سرشماری ها فارغ از روش اجرای اونها، حالا چه سنتی باشه و چه به روش سطحی باشه، تنها منبع اطلاعات جمعیت کشوره، چرا که میادش در سطوح مختلف جغرافیایی آمار و اطلاعات رو برای برنامه ریزی فراهم میکنه. بر اساس این آمارای سرشماری هستش که کشور میتونه توزیع خدمات، زمینه آب، برق، گاز، ساخت بیمارستان، ساخت مسکن، برای راهسازی و ارتباطات خدمات رو به مردم بده. پس بنابراین میبینیم که سرشماری واقعا چقدر اهمیت داره.
کسی درباره اینها
رفع نیاز رو برای کشور برای تو حوزه برنامه ریزی میتونه دقیق تر بکنه. اما صحبت شما که فرمودید که سرشماری سطحی مبنا چه هست و چه معنی داره، خدمتتون عرض کنم که خب تا سال 95 سرشماری ها به روش سنتی بود، یعنی مراجعه حضوری به درب منازل بود، گردآوری اطلاعات بود. خب این روش کار هم هزینه زیادی رو به دولت ایجاد میکرد و همین که داده ها برای یک بار تولید میشدش، یعنی باید یه سازوکار گسترده در کشور راه اندازی میشد، به منازل مراجعه میکردم و این آمارها رو ما برای یک بار گردآوری میکردیم و به لحاظ اینکه خب هم کار سنگینی هستش و هزینه زیادی هم داره، توی فاصله های زیادی مثل 10 سال و 5 سال این کار مقدور بود. اما سرشماری سطحی مبنا خیلی متفاوته. امروز خب ما خیلی داده های کلان و حجیم و در واقع ارزشمندی رو توی کشور داریم. بانک های اطلاعاتی خیلی زیادی داره توی دستگاه ها ایجاد میشه. سرشماری سطحی مبنا بر اساس داده های اداری که توی دستگاه ها وجود داره میادش آمار مورد نیاز رو تولید میکنه. یعنی دیگه اون مراجعه حضوری فقط برای اینه که ما بتونیم اون نواقصی رو که توی داده های اداری وجود داره اونها رو رفع بکنیم. اونجاهایی که پوشش کامل نیستش، مثلا ممکنه که ما تو حوزه های روستایی، تو مناطق روستایی داده های اداریمون خیلی پوشش کامل نداشته باشه، به اون مناطق مراجعه کنیم.
الان ما شهروندان باید چه کار بکنیم در برابر طرح جدید؟ یعنی یک شکل خاصی هست، باید به سامانه مرکز آمار سرشماری نفوس و مسکن بریم، اونجا موقعیتمون رو اعلام بکنیم، چند نفریم، کجا هستیم، چگونه ایم؟
چیز مهمی که شهروندان خوبه که بهش اهمیت بدن، یعنی اگر میخوان آمار دقیق و درستی برای منطقه خودشون، برای شهر و روستای خودشون در اختیار برنامه ریزا بذارن، اینه که وقتی که برای دریافت خدمات به دستگاه ها مراجعه میکنن، به بانک میرن، به مدرسه میرن، به بیمارستان میرن، هر جایی که ازشون اطلاعاتی رو میخواد اینو به درستی بدن، به درستی و با دقت اون چیزی رو که میخوان در اختیار اون اپراتور و اون کسی که داره اون اطلاعات رو یادداشت میکنه اونها رو بدن، تا اینکه بانک های اطلاعاتی غنی بشه. از که هدف بدن
این کارا رو کردیم، ولی شما خودتون همین الان مستحضرید دیگه، نگاه کنید همین حالا راجب یارانه ها اطلاعاتی که داده شده تو تفسیر دوچار مشکل شد. شما تصور میکنید مثلا به ما کلی پیام کوتاه داریم که خانواده که درآمدش اصلا نیست و ممکن هست فقط یه نقل انتقالی داشته و این هم کاملا روشن هست رفته جز دهک ده، یعنی با ثروتمندان همنشین در حالی که جز فقراست. اینه اینم هست دیگه، داده ها رو دادن دیگه، فقط چون رفتن مثلا تراکنش بانکی رو نگاه کردن و عددم جالبه، مثلا عدد به 500-600 هم نمیرسه ولی جزء طبقه ثروتمندان دهک دهه و یارانه نمیگیره، امتیازات دیگر هم نمیگیره.
درسته. خب الگوریتم هایی که برای چنین تفصیل هایی داره فراهم میشه اونها باید با دقت بیادش ببینه که خب حالا کسی که داره تراکنش انجام میده واقعا باید با چه وضعیتی، با چه حدی به این در واقع بهشون یارانه تعلق بگیره یا نگیره، که البته تو حوزه کاری من نیست و من نمیتونم در این زمینه.
بله ولی الان شما میخواین چه کار کنید با توجه به اینکه ثبت احوال کشور هست و کمترین تغییرات هم از تولد و فوت شهروندان و سامانه اسکان و املاک که اقامتگاه شهروندان وجود داره و در این حال سامانه های صنعتی که تولید کنندگان، کارگاه ها و کل اطلاعات صنفی است، علاوه بر اینها الان باید کاری صورت بگیره در این سرشماری نفوس مسکن؟
اتفاقا به نکته خوبی شما اشاره فرمودید، دقیقا به همین دلیله که مرکز آمار به عنوان، شاید بگم به عنوان اون نخ تسبیحی که داره این همه بانک‌های اطلاعاتی تو کشور رو به همدیگه متصل میکنه و اون آمار رو تولید میکنه، در اختیار برنامه ریز میگذاره، وارد این حوزه شده. ببینید وظیفه مرکز آمار تولید آماره، آمار شهر رو بده، آمار روستا رو بده، آمار کشور رو بده، آمار تحصیلات رو بده، بگه که افراد محصل توی شهر تهران چقدرن، توی شهر کرج چقدرن، ارزم خدمت شما توی قم چقدرن، چقدر دارای ارزم خدمت شما مدرک تحصیلی دکترا هستن، چقدرشون شاغل هستن، چقدرشون جابجا داشتن. یعنی مجموعه از این داده هایی که به پراکندگی تو دستگاه ها وجود داره رو گردآوری میکنه، اونها رو پاکسازی و پالایش میکنه و کنار هم قرار میده. این دستگاه هر کدوم شما فرمودید در راستای کارهای خودشون، اهداف سازمانی خودشون داده هایی رو تولید میکنن، ولی کن سرشماری سطحی مبنا اینها رو کنار هم میذاره و به اون آماری میرسه که نشون میده که به طور مثال شهر تهران چقدر جمعیت داره، چه ساختار سنی و جنسی داره، چه ساختار آموزشی و تحصیلی داره، چه ساختار اشتغال و چه ساختار خانوار و زناشویی داره، توی چه واحدهای مسکونی زندگی میکنن، وضعیت آب و برق و دسترسیشون به امکانات چجوریه، مسائلی که تو خونهشون هستش و دارن تو خونه زندگی و از چقدر دوام و بقا و استحکام برخورداره، و اینها هستش که مورد نیاز برنامه ریزی که میخواد طبق اینها تصمیم.
خب ما درباره این موارد سال هاست که داریم میشنویم، البته جای تأسف هم داره دیگه، من بگذارید که اصلا تأسف کنم، با وجود این همه امکانات تحصیلی و دانش آموخته های دانشگاهی، ما همچنان باید درباره ضرورت های صحبت بکنیم که شاید این ضرورت ها مثلا به 30 سال پیش، 20 سال پیش برمیگشته و باید کشور اینها رو میداشته. همین الان هم به نظر میاد اطلاعات پایه کد ملی شهروندان و ایفای نقش و مسئولیت دستگاه های مختلف مملکتی بتونه کارو برای شما آسان بکنه. من در صحبتاتون چنین استنباط میکنم که ما شاهد یه نوع کمکاری و تعلل دستگاه ها هم هستیم که اگر اونا درست عمل میکردن ما میتونستیم آمارهای بروزی با وجود فناوری ها و به ویژه بذارین اشاره بکنم به تخصص بسیار ارزشمندی که در مرکز آمار ایران نهفته است.
ببینید این به این معنی نیستش که دستگاه ها تعلل یا کمکاری دارن، دستگاه ها در راستای اهداف خودشون به درستی کاراشون رو انجام میدن،
ولی من باید بدونم یه جزی از یه کلم که اونم میخواد به یک هدف بزرگ و قایی دست پیدا کنه دیگه، اونم بله. اونم توسعه و پیشرفته.
بله دقیقا، وقتی که ما میگیم ارزیابی میکنیم داده ها رو، اون موقع کاستی هایی که برای تولید آمار مورد نیازه مشخص میشه و اینا تحت عنوان پروژه های بهبود به دستگاه ها منعکس میشه و دیتابیس ها کامل میشه. این فرایندی که الان داره تو کشور ما طی میشه، کشورها در بازه 30 ساله طی کردن جناب آقای
طاهری، خیر خواست.
کشورها در بازه زمانی 30 ساله طی کردن و الان ایران در واقع توی یه جایگاهی قرار گرفته که میخواد این راهی رو که کشورها رفتن بتونه با استفاده از تمام ظرفیت های موجود کشور این رو بتونه به یه نتیجه قابل قبول و خوبی برسونه. اتفاقا توی این حوزه دستگاه هایی که مشارکت دارن خیلی همکاری خوبی دارن، خیلی کنار مرکز آمار هستن و برای ما واقعا باعث افتخاره که الان حوزه های خیلی بالا سطح عالی کشور هم خواهان این موضوع هستن و میخوان که کمک بکنن که به چه انشالله این موضوع با قوت به نتیجه خوبی برسه.
بسیار خوب. اگر شما امروز گزارش تفریق دیوان محاسبات رو در مجلس میدیدین، به نظر میرسه که بخش مهمی از آنچه که درباره اون صحبت میشه به شدت متکی بر داده ها و آمار هایی است که نظامات اجرایی و مدیریتی ما به دقت اون رو تجزیه احصا و بعد تجزیه تحلیل میکنن. اینجا هم به ما میتونه خیلی کمک بکنه. فکر میکنید که نتیجه این کار کی به دست بیاد که کشور از اون استفاده ببره و مثلا ما بتونیم آمارهای دقیقی از خودرو، ساختمان با کیفیت، ساختمان‌های اداری، تجاری، دولتی، غیر دولتی و مجموعه‌های متعدد دیگه که این آمار با جزئیات منتشر میشه در اختیار قرار بگیره؟
سال 1405 سالی هستش که سرشماری در سطح کل کشور انجام میشه، هم بر اساس داده‌های اداری و هم رفع نواقصش با مراجعه به برخی نقاط هستش. و انشاءالله بعد از اینکه تجمیع این داده ها اتفاق افتاد، امیدواریم که در انتهای سال 1408 با نتایج اولیه رو در اختیار دولت بگذاریم. ضمن اینکه امسال هم برای اینکه بتونیم تمام نقاط قوت و ضعف کار رو پالایش بکنیم، شناسایی بکنیم و بشناسیم، امسال هم آزمایشی رو توی 70 تا نقطه در سطح کشور در نظر گرفتیم که مامورای ما مراجعه میکنن، اطلاعات رو جمع آوری میکنن و ما با ارزیابی این داده ها هستش با منابع ثبتی که برای سال آینده تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیق تری رو انجام خواهیم داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما و ممنونم از شرحی که دادید. امیدوارم که حاصل این تلاش جمعی رو خیلی زود کشور بتونه ازش استفاده ببره و نتایج اون رو بیشتر از بیشتر به بخش‌های مختلف ببرن. خانم پورزا، مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، متشکرم.
خیلی ممنون. منم از رسانه ملی تشکر می‌کنم که به این حوزه ورود کردن و این مسئله رو برای شنوندگان عزیز مطرح کردن.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه‌ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
بسیار خوب، ساعت 19:26:52 است. بریم سراغ طرح تشدید بازرسی قطعات خودرو از بهمن ماه. معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد تهران با ما هستند. آقای مهندس زمانی، سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر خیرخواه عزیز و همچنین سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان گرامی برنامه وزین رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. این طرحی که الان ازش صحبت میشه طرح بسیار پر اهمیتی، اگرچه مکمل اون رو هم بیان کنم، حوزه قطعات خودرو هم بسیار پر اهمیت به لحاظ اینکه ارتباط مستقیمی با جان و سلامت یکایک شهروندان داره. این طرح میخواد چه بکنه و چه بازارهایی رو بازرسی میکنه و چه قطعاتی در طرح شما قرار میگیرن؟
من اول خواهش کنم، من صدای شما چون خیلی ضعیف میشنوم، اگه امکانش هست همکاران صدا رو یه ذره بلندتر بکنم.
بسیار خوب، حتما حتما. الان چطوره؟
الان بهتر شد.
الان یکم بهتر شد. بله، خواهش میکنم.
اشهد خدمت شما که از ابتدای بهمن ماه طرح نظارتی ویژه کنترل اصالت استاندارد اصالت و به اصطلاح استاندارد قطعات خودرو که مشمول مقررات استاندارد اجباریان بناست که با همکاری خودروسازا رو ما شروع بکنیم. به هر حال بالغ بر 60 قطعه خودرو، قطعات یدکی خودرو مشمول استاندارد اجباریان و ما مکلف هستیم که در واقع کنترل بکنیم و به منظور حفظ و صیانت حقوق عامه مردم. در این طرح که با همکاری خودروسازا از نمایندگی ها و مراکز عرضه قطعات خودروی مجاز در واقع خودروسازا میخواد انجام بشه، با هماهنگی و همکاری خودروسازها دو تا بحث رو ما میخواییم در واقع مد نظرمون قرار بدیم. یکی اصالت اون قطعاته. در حال ببینید بعضی از قطعات هستن که مدعیان، حالا بعضی ها که کالای اونا تقلب میشه و این شناسایی اینا فقط امکانش حتما با حضور اون نماینده در واقع اون خودروساز امکان پذیره. مورد دوم بحث داشتن علامت استاندارده که روی همه این قطعات باید باشه. ما میدونیم ممکنه یک کالایی در واقع علامت استاندارد داشته باشه و شاید توی آزمون‌ها نشون بده که کیفیت اون پایین‌تر از حد مجازه. بنابراین با انجام این بازرسی و نمونه برداری یا با آزمون با اون قطعه ساز یا در واقع نماینده‌ای که داره عرضه می‌کنه مطابق مقررات برخورد میشه. این طرح در واقع طرحیه که ما ما قبلا هم انجام میدادیم، ولی ویژه خودروسازها نبود و مراکز عرضه مجاز خودروسازها نبود. ولی این رو الان در واقع روی زوم